به اصطلاح جنگ عملیاتی و استراتژیکی. صحبت ایشون از اینکه 40 کشور به ائتلاف پیوستند البته نکته تازه نبود و اینکه از این 40 تا یک تعدادی هم عرب هستند خیلی نکته به اصطلاح مهمی به نظر میاد، اما همونطور که من قبلا هم اشاره کردم وجود عرب ها در این ائتلاف چندان اهمیت کاربردی نداره و بلکه بیشتر کمک میکنه که بفهمیم که در داخل عرب هم به هر صورت مخالفت با این ایدئولوژی مخرب وجود داره.
آقای روشندل اگر اجازه بدید باز برمیگردیم به شما، چون الان یک ارتباطی رو داریم به صورت مستقیم با آلنیر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، بعد برمیگردیم با شما ادامه میدیم در خصوص صحبت‌های امروز باراک اوباما. آقای ایر بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز مایلم شنوندگان ما رو در این خصوص یعنی صحبت کنیم که ایران چه نقشی میتونه در مقابله با داعش در سوریه و عراق داشته باشه، با توجه به اینکه باراک اوباما اشاره خاصی به نام کشوری نکرد، ولی تا اونجایی که شما در جریان هستی چه نقشی قائل هست ایالات متحده آمریکا برای ایران؟
اول از همه اجازه بدید به شما سلام عرض کنم. همونطور که چیز قبلا گفته شد، یعنی یه ائتلاف بزرگی تشکیل شده برای مبارزه و مقابله با این تهدید تروریستی داعش، ولی همون جور که قبلا اعلام کردیم که ایران یعنی عضو این ائتلاف که نیست، اما همونطور که وزیر امور خارجه کری چند روز پیش اعلام کردند در یه سخنرانی، تقریبا تمام کشورهای این دنیا از جمله ایران میتونه یک رولی یه نقشی ایفا کند در این مبارزه با این پدیده شوم تروریستی داعش. ولی آنچه برای من حائز اهمیت است این بود، یعنی این برنامه چند بودی رئیس جمهور ما آقای اوباما که امروز درباره اون صحبت کرده برای مقابله با پدیده تروریسم، نه تنها ضعیف و نهایتا نابود کردن داعش، بلکه برخورد با علل ظهور و بروز این پدیده داعش و تروریسم در چند بود.
آقای ایر، خب پیش از این صحبتی شده بود که البته ایالات متحده آمریکا موضع‌گیری کرد که حاضر نیست که کوتاه بیاد درباره مسئله هسته‌ای که بخواد با ایران در مورد ائتلاف علیه داعش همکاری کنه، اما آیا تماسی بین ایران و آمریکا برقرار شده بین وزارت‌های امور خارجه دو کشور در خصوص مسئله داعش و در خصوص اینکه ایران چگونه میتونه در این ائتلاف شرکت داشته باشه؟
ببین، همونطور که قبلا کاخ سفید اعلام کرد و وزیر امور خارجه کری، هیچ ربطی رابطه بین موضوع هسته‌ای و موضوع مبارزه با داعش وجود نداره و همونطور که کاخ سفید اعلام کرد، یعنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران درباره داعش هماهنگی نمی‌کنه، همکاری نمیکنه.
ولی منظور این که آیا تماسی بوده بین وزارت‌های امور خارجه دو کشور در خصوص این مسئله مشخص؟
بله، همون چند روز پیش وقتی جناب آقای وزیر دکتر ظریف با جناب آقای وزیر کری ملاقات کردند درباره این داعش صحبت کردند، افزون بر صحبت کردند و مرور کردن این پیشرفت حاصله در مذاکرات هستی و همون بررسی کردن اون کاری که هنوز سر جای خودشه که باقی میمونه.
معمولا خب این نشست همیشه پر از رخدادهای پیشبینی نشده است، از جمله این که مثلا سال گذشته ما شاهد تماس تلفنی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودیم. آیا آقای اوباما با آقای روحانی دیداری خواهند داشت یا آیا همچین چیزی پیش بینی شده؟ شما در جریان هستین؟
تا حالا تا به حال یعنی همونطور که کاخ سفید اعلام کرد قرار نشد که اونها با هم ملاقات کنند دیدار داشته باشند. یعنی برای اطلاعات بیشتر شما باید چیز به کاخ سفیر مراجعه کنید.
بله. اما یک اشاره هم آقای اوباما خیلی کوتاه این بار به مسئله مذاکرات هسته‌ای دارن. این مذاکرات چگونه پیش میره در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
ببین آنچه در برای ایران در این سخنانی آنچه خیلی چیز در خور توجه بود از توسط رئیس جمهور ما این بود که گفت، یعنی مستقیما به ایران صحبت کردن و گفت که یه راه حلی هست، یه راه حلی موجود است که هم نیازهای انرژی ایران را تامین میکنه و هم نگرانی های جامعه بین المللی را درباره ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را رفع میکند. پس الان ایران باید به قول خودشون یک انتخاب تاریخی باید بگیره در این مورد.
سپاسگزارم. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، که ما رو همراهی میکرد در این برنامه ویژه 69مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد. اما همچنان ما با مهمانانی همراه هستیم: دکتر رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و استاد دانشگاه، و دکتر جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و استاد دانشگاه از آمریکا. ایشون هم ما رو همراهی میکنن. آقای روشندل، میونه کلام شما بود که ما به آقای ارد پیوستیم. صحبت از مسئله ائتلاف و داعش بود و از جمله یه اشاره‌ای هم شما کردید که اشاره‌ای بود به صحبت‌های امروز باراک اوباما، که مسئله حمایت آمریکا از عراقی‌ها و سوری‌ها و حتی تجهیز کردن اونها. یک صحبتی هم رئیس جمهوری آمریکا کرد که گفت راه حل سیاسی تنها راه باقی مونده برای وضعیت سوریه است، چیزی که پیش از این هم خب در خود ایران با توجه به اینکه ایران متحد سوریه بود از توی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ما میشنیدیم. این مسئله تا چه اندازه‌ای میتونه تغییر بده نوع نگرش در برخورد با داعش رو و همچنین نزدیک شدن به و همکاری بین ایالات متحده آمریکا و سوریه، با توجه به اینکه تا این لحظه این همکاری اصولا عنوان شده که امکان پذیر نیست؟
ببینید، این یک مسئله خیلی سهل و ممتنعیه. از یک طرف برای اینکه با داعش به بهترین نحو مبارزه بشه، چه از طریق هوا و چه از طریق زمین، بایستی دولت سوریه و به تبع اون دولت ایران هم همکاری در این همکاری شرکت داشته باشن. و ما میبینیم که مثلا تا نیروهای هوایی آمریکا حمله رو به بخش‌های خیلی حاشیه‌ای از خاک سوریه که محل پناهگاه‌های داعش است انجام میدن، به جای اینکه اصل این عمل که در جهت مبارزه با تروریسم است مورد توجه قرار بگیره، ایران و سوریه هر دو تا به مسئله حاکمیت ملی اشاره میکنن و این رو مغایره با منشور ملل متحد میدونن، در حالی که اتفاقا به هر دو کشور قبلا اطلاع داده شده بود در مورد عملیات نظامی که در پیش هست. و از طرف دیگه دو کشور میدونن که تأثیر این عملیات نظامی تامین امنیت بیشتر در منطقه برای سوریه هستش. این به هر حال یک مسئله، به همین دلیل من عرض میکنم که از لحاظ استراتژیکی یه مسئله سهل و ممتنعی است. اگر در داخل دولت آقای اسد تغییرات اساسی صورت نگیره و اسد نتونه از تمام گرایش‌های سیاسی در داخل استفاده بکنه و یک دولت دموکراتیک روی کار بیاره، دیر یا زود دولت اسد مواجه با بحران بسیار شدیدی خواهد شد، اگرچه که در حال حاضر این عملیات نظامی این بحران رو ممکنه برای کوتاه مدت به عقب بیاندازه. نکته دیگری که آقای اوباما بهش اشاره کردن و من میخوام اینجا روش به اصطلاح تاکید بکنم این استش که به بخش‌های آموزشی که به جوانان، زنان حتی و تمام اقشار جامعه لازم هست که در این کشورها داده بشه که بتونن در یک جامعه کم مذهبی زندگی بکنن بدون اینکه آموزش تنفر ببینن نسبت به همدیگه، این قضیه خیلی مهمی هستش که به نظر میرسه که در واقع بالانس متقابل نظامیه در مقابل عملیات نظامی که صورت میگیره. کشورهای منطقه بایستی در جهت آموزش فرهنگ و آموزش دوست داشتن همدیگه و دیگران، اون چیزی رو که از خودت انتظار داری و اون چیزی که از همسایت میخوای برای خودت و همسایت بخوای. اینا مسائل مهمی از بود به اصطلاح فرهنگی هستش که بایستی در این مناطق انجام بشه و در به اصطلاح روش تکیه بشه.
آقای دکتر نفیسی، یک مسئله هم که آقای اوباما بهش اشاره کردن، نشستیه که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد داره و ریاستش هم با آقای اوباماست و قراره که توی این نشست بررسی تهدیدهای اعضای گروه خلافت اسلامی که از کشورهای مختلف به این گروه پیوستند و به کشورهای خودشون باز میگردن مورد بررسی قرار بگیره. این نشست تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه، تعیین کننده باشه توی نحوه برخورد و مواجهه با گروه خلافت اسلامی؟ و فکر میکنید که واکنش دیگر اعضا چیه، به ویژه روسیه و چین؟
یک شایعه هایی قبلا پخش شده بود که پرزیدنت اوباما در سخنرانیش خواهد خواست که سازمان ملل در این مورد مداخله بکنه، ولی دیدیم که این موضوع مطرح نشد. این موضوع که عرض میکنم این است که باید یک تشکل ایجاد بشه که ترافیک این جوانان که از کشورهای مختلف وارد سوریه و عراق میشن، به خصوص سوریه، این رو تحت کنترل بگیره و جلوگیری بکنه. همین دیروز دیدیم که 3 نفر از اینها در انگلستان دستگیر شدن. بنابراین مسئله ای که برای ایالات متحده بسیار اساسی است، جلوگیری از این ترافیک جوانان و خب طبیعتاً اصل هم هست، ولی به خصوص موضوع الان این بچه‌هایی است که از کشورهای مختلف و فکر میکنن که در اونجا در یک فیلم هالیوودی شرکت میکنن و وارد سوریه و عراق میشن، از اینها جلوگیری بشه. و در این مجمع هم قطعاً این موضوع مطرح خواهد شد. و برای کشور مثل ترکیه که این رو، این جوانان رو اجازه میده که وارد سوریه بشن، قطعا یک تمهیدی اندیشته خواهد شد. کما اینکه ادامه بحث قبلی بنده این بود که باید یک نیروی بین المللی که خود ترکان در اون شرکت داشته باشن در مرزها جایگزین بشه و مانع این عبور مرور بچه ها به این کشورها بشه. و نهایتا این که اگر که قرار است که یک همکاری در این زمینه صورت بگیره، نقش ایران البته بسیار مؤثر خواهد بود. من تا میخوام این رو یادآوری کنم به در مورد ترکیه که سوریه که الان دچار این بحران عظیمه و بیشتر از نصف کشورش رو گروه های تروریستی در دست گرفتن، خودش مسئول فرستادن همین تروریستا به داخل عراق بود. و این تروریست ها که از کشورهایی مثل تونس و کشورهای دیگر آفریقایی و اینها راه می افتادن، از طریق سوریه وارد عراق می شدن و به جنگ با نیروهای آمریکایی و عراقی می پرداختن. حالا خود همین سوریه دوچار این بحران با اینها و این گرفتاری عظیم. قبلا هم در افغانستان به این نحوی این سناریو اجرا شد. میخوام اینو بگم که ترکیه داره در این مورد یک مقدار اشتباه میکنه که اجازه میده این نیروها از طریق ترکیه وارد سوریه بشن، چون نهایتا به نحوی از آنها این مسئله دامنگیر خود ترکیه خواهد شد و اصولا وارد این معامله و این تجارت رد و بدل کردن و راه دادن به تروریستا برای کشورهایی که این کار رو انجام میدن و تسهیلات ایجاد میکنن، نهایتا برای خودشون مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد.
آقای روشندل، شما در این زمینه چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که نشست امروز میتونه راهگشا باشه و اونطور که آقای نفیسی میگن، آیا تمهیدی درباره ترکیه اندیشیده خواهد شد با توجه به اینکه به هر حال ترکیه از شرکت در این ائتلاف خودداری کرده و از طرفی متحد و نزدیک به ایالات متحده آمریکاست؟
من موافق هستم با اونچه که آقای دکتر نفیسی هم اشاره کردند که ترکیه بایستی در این مورد یک نوعی مورد کنترل جامعه بین المللی قرار بگیره. و من خیال میکنم نشست امروز البته نمیتونه یک مثلا قطعنامه خیلی مقید کننده باشه از جانب شورای امنیت، به دلیل اینکه